گرفتن و تشییعشان ساعت 10 صبح امروز هست. اما در این لحظه بریم و با هم شنونده مجله علمی روزنه باشیم.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگه با روزنه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی به برنامه علمی روزنه خوش اومدید. برنامه امروز به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار خانم گودرزی و من کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. مثل همیشه بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد، گفتگوهای علمی با کارشناسان، متخصصان و دست‌اندرکاران. از اختراع برگزیده با اجرای طرح شهید فخری‌زاده برای شما خواهیم گفت، اینکه از این اختراعات در این طرح حمایت میشه، همچنین راجع به سه راهکار داشتن یک روز پر انرژی صحبت میکنیم. سراغ کسایی میریم، دانشجویان بسیار خوب و دوست داشتنی دانشگاه صنعتی شریف که 4 مدال طلا و 2 مدال نقره آوردن، با 2 تا از این دانشجوها صحبت میکنیم و مثل همیشه گفتگوهای دانش بنیان رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. البته شما هم با ما حتما در ارتباط باشید، خودتون رو شریک این برنامه بدونید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی برنامه ما و البته www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. بریم و با خبرهای علمی و پزشکی روز بحث امروز را آغاز بکنیم. همراه هستیم با همکار بسیار خوبمون خانم یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر.
عزیز سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای نقره‌کار و همراهان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزانه. امروز هم با 2 موضوع پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی، زنده باشید. اما خبر اولمون درباره افزایش شیوع ویروس RSV یا سنسشار تنفسی هستش که علائمش از یه سرماخوردگی ساده تا عفونت تنفسی شدید میتونه ایجاد بشه و ما الان شاهد افزایشش در کودکان هستیم و تا الان 2-3 بار علائم مشابهش در کودکان ایجاد شده. برای همین مرکز تحقیقات استان البرز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اومدن یک تحقیقاتی رو انجام دادن در یک شیرخوارگاه. اومدن 28 نمونه از شیرخواران گرفتن با 20 نمونه دیگه از شیرخوارانی که بستری بودن و بیماری نمونی یا همون التهاب ریه رو داشتن. 3 تا ویروس آنفولانزا، کووید و RSV رو اومدن تست PCR گرفتن، دیدن که اصلا هیچ کدوم کووید یا آنفولانزا نداشتن اما 13 مورد RSV مثبت داشتن.
عجب.
این الگو تو روزای دیگه هم اومد تکرار شد و دیدیم الان شرایط به نفع شیوع ویروس RSVه که کودکان و سالمندان رو میاد درگیر میکنه، چون این ویروس از طریق چشم و بینی و دهان و در واقع هوا راه انتقالش هست. همون رعایت نکات بهداشتی که ما برای کرونا استفاده میکنیم، یعنی ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، بهداشت فردی، شستشوی دستها رو باید دوباره رعایت بکنیم و علائمش هم آبریزش بینی، سرفه خشک، تب با درجه پایین، گلودرد و سردرد خفیفه. اما اگر دیدید کودکان تبشون بالا رفته، پوست صورتشون به خصوص لب‌ها یا بستر ناخناشون به رنگ آبی در اومده و تنفسشون دشوار شده، حتما باید با پزشک تماس بگیرن و مراجعه کنن. اما خبر انتهایی مون درباره نخوردن صبحونه است که چه ضررهایی رو به ما میرسونه. اولا که باعث چاقی میشه و افزایش وزن داره، چون که فرد احساس گرسنگی کاذب میکنه در طول روز، بعد شروع میکنه به ریزه خاری و در واقع تغذیهش بالا میره. یه حس خستگی هم تو نیمه روز بهش دست میده، به خاطر اینکه اون مدت زمان گرسنگی زیاد شده، قند خون افت کرده و انسولین هم ترشحش به مشکل خورده. از طرف هم همین که قند خون پایین میاد با خودش یه سری علائم میاره، مثل لرزه، سرگیجه، ضعف، سردرد، ضربان قلب رو بالا میبره یا حتی بعضی از افراد احساس سوزن شدن رو بهشون دست میده. یه اثر منفیش هم پوکی استخوانه، چون ابتدای روز اکثر این مواد مغذی جذب بدن میشن، حالا کلسیم و ویتامین دی که میتونه از پوکی استخوان جلوگیری بکنه هم جذبشون به مشکل خورده، کم شده پوکی استخوان میاره. برای همین هم باید ما این صبحانه خوردن در رژیم غذاییمون قرار بدیم، همین که اگه بشه از لبنیات و تخم مرغ و گردو و بادوم استفاده بکنیم که بسیار هم مفیدن.
بسیار عالی، حتما این خیلی توصیه مهمی بود برای کسانی که حالا ممکنه به خاطر نوع کارشون یا عجله و مباردی از این دست به صبحونه خیلی اهمیت ندن. نشون داد که چقدر میتونه این موضوع مورد توجه قرار بگیره و باید بهش توجه کرد. متشکرم از شما خانم نیکسی، ما انشالله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم.
ممنون از شما،
انشالله خیلی ممنون. قربان شما، خدا حافظ.
خدا نگه.
خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
خب، یه خبر خوب، بخشهایی از این خبر رو بخونم و بعد مثل همیشه بریم با یکی از مدیران دستاندرکاران راجع به این خبر صحبت بکنیم. تیتر خبر اینه: پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده با اجرای طرح شهید فخری‌زاده. به نظر میرسه که بنیاد ملی نخبگان برای رونق بخشیدن به فضای خلاقیت و ابتکارات ذهنی هر سال تعدادی از اختراع‌ها رو در سطوح مختلف شناسایی و به هر حال تسهیلاتی رو بهشون میده. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید که با مهمان برنامه مطرح بکنیم. آقای رضا گلشن مهرگردی، مدیر کل محترم دفتر شناسایی و هدایت مستعدان و مسئول کارگروه اختراعات بنیاد ملی نخبگان. آقای گلشن سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. خیلی متشکرم از وقتی که به این موضوع اختصاص.
متشکرم از همراهی شما. بفرمایید خواهش می‌کنم، چه هست این نوع تسهیلاتی که میدید و چه امکاناتی، اصلا چه خدماتی و چه هدایت‌هایی برای این نخبگان عزیز در نظر گرفتید؟
خیلی متشکرم. من پیش از این که این رو توضیح بدم، در توضیح مقدماتی شما یه توضیحی بدم که سوء تفاهمی پیش نیاد. درسته که در واقع دوستان ما در رابطه بنیاد هر از چندی تسهیلات مختلف بنیاد رو خبری میکنند و اطلاع رسانی میکنند، اما موضوع حمایت بنیاد از مخترعان موضوع جدیدی نیست. کم و بیش به اندازه سابقه تأسیس این نهاد، موضوع حمایت از مخترعان در دستور کار بنیاد ملی نخبگان بوده.
آها، خب پس فقط صرفا به این همایش و جشنواره‌ها بر نمیگرده.
بله، موضوع جدیدی در واقع نیست، اما اگر بخوام توضیح بدم، در واقع بنیاد طبق شیوه‌نامه‌ای که به نام مرحوم شهید فخری‌زاده نامگذاری شده از چند سال پیش، در واقع مخترعینی که اختراعشون رو در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به ثبت می‌رسونن، با درخواست این مخترعان وارد یک فرایند ارزیابی می‌کنه. هنگام ارزیابی اختراع، موضوعات مختلفی از جمله سطح فناوری، قابلیت تجاری سازی، میزان در واقع باورانه بودن و ابتکاری بودن اون ایده، چه در سطح داخل کشور چه در سطح بین المللی، این معیارها مورد ارزیابی قرار میگیره و تعدادی از اختراعات واجد این شرایط باشند، به اصطلاح در واقع درج شده در این شیوه نامه به عنوان اخلاط سطح 3 مورد حمایت بنیاد قرار میگیرن.
بسیار
حمایتی که بنیاد از اختراع سطح 3 میکنه عمدتا ناظر به توانمندسازی فرد مخترع هست.
بله.
برای این که بداند که این اختراع رو چگونه میتوان در مسیر تولید قرار داد. بسیاری از مخترعان ما کسانی هستند که قابلیت ها و توانایی های فنی و تخصصی بالایی دارن در اون حوزه‌ای که کار میکنن، حالا در حوزه مهندسی، در حوزه مثلا برشان صنایع دارویی یا شیمیایی یا حوزه های بنابرای یا حوزه های دیگر هست.
بلی.
اما لزوما این عزیزان اطلاع از شرایط تولید و اجاری سازی ایده خودشون رو ندارن. بنابراین توانمندسازی که در این مرحله عمدتاً باید انجام بشه اینه که با مفاهیم حوزه تولید نیمه صنعتی و صنعتی و مفاهیم در واقع طرح تجاری و زمینه‌های تجاری سازی محصول باید آشنا بشه.
بسیار عالی.
نتیجه این حمایت و این توانمندسازی این است که بعضی از این مخترعان ممکنه تصمیم بگیرن که همونطور که خودشون جنبه‌های فنی این اختراع رو در واقع انجام دادن، خودشون هم وارد بشن به مدیریت فرآیندهای تولید و تجاری سازی محصول. اما بعضی دیگر هم تصمیم میگیرن که اختراعشون رو
بفروشن،
به نوعی در اختیار بگذارن، بله، یعنی حقوقش رو به اشتراک بگذارن یا بفروشن به تعبیر شما. و کسانی که تجربه و توانایی در حوزه های تولید و تجاری سازی دادن با همکاری بتونن اون محصول رو پیش برن. این میشه تحصیلات سه.
بله، که خیلی هم تحصیلات خوبی بود آقای گلشن، کمک به هر حال به صنعتی سازی و تجاری سازی اختراع. من یه دو تا سوال بپرسم. اول از این سمت، به هر حال یک اختراع انجام میشه، میدونیم در کشور ما قانون کپی رایت همچنان دارای نوسانه و مشکل داره، چه فضایی ایجاد میکنه بنیاد ملی نخبگان برای ثبت این اختراعات که خیال اون مخترع راحت باشه؟
ببینید، تا زمانی که یک مخترع اختراع خودش رو در اون اداره مربوطه در حوزه قضایی به ثبت نرسانده باشه،
بله،
اصلا وارد فرایند ارزیابی نمیشیم ما در بنیان.
درست.
برای اینکه این اختراعی که اونجا ثبت نشده اصلا اصالت تعلقش به فردی که مدعی شد برای ما قابل احراز نیست، استناد میکنیم. بنابراین ابتدا فرد باید بره اختراعش رو به ثبت برسونه،
بله،
و پشتوانه حقوقی این ثبت رو به دنبال خودش داشته باشه.
درست.
اولین در واقع گواهی که ما نیاز داریم از فرد مختلف دریافت کنیم مطمئن شیم این ایده و این اختراع متعلق به اوست و بعد وارد بحثای فرآیندی فنی بشیم، این است که گواهی ثبت خودش رو عرض کنه. بنابراین بنیاد ورودی در بحثای حقوقی و مالکیت اختراع نداره، بلکه این جنبه رو همونطور که در قانون مصوبه مجلس هم بهش تصریح شده، قوه قضاییه و اون اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی عهده‌دار هستند.
بله. بسیار عالی. و این سمت ماجرا، فرض بکنید من یه سرمایه گذار هستم یا یک صنعتگر هستم و میخوام پیگیر باشم ببینم چه اختراعاتی الان وجود داره که میتونه به من کمک بکنه یا من درش سرمایه گذاری بکنم، آیا جایی هست، وبسایتی هست، نمایشگاه یا شوروم دائمی وجود داره که ما بتونیم این محصولات رو ببینیم به عنوان یک صنعتگر و سرمایه گذار؟
خب، یه مقداری در واقع شما پیشتر رفتید از جایی که بنده توضیحاتم رو عرض کردم. بله، ببینید، در کشور ساز و کارهایی هست برای همرسانی صاحبان فناوری و صاحبان سرمایه،
بله،
که اینها در واقع بتونن مشارکت بکنن و در واقع به همراه هم یک جریان تولیدی رو راه بندازن یا توسعه بدن. اما این قضیه که من الان خدمتتون توضیح دادم، یعنی اختراعات سطح 3، هنوز یه مرحله با این نقطه‌ای که از جد فاصله دارد. خب،
بله،
ما بعد از اینکه، بنابراین خواهش میکنم اجازه بدید من گام دو و یک اختراعات رو هم بگم و بگم ما کجا با این جریان سرمایه میتونیم پیوند بزنیم.
چقدر خوب، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، در مرحله تایید اختراع مهمی اختراع سطح 3 بنیاد، در واقع جنبه های محتوایی و فنی اختراع و قابلیت های تولید صنعتی و تجاری سازی او ارزیابی میشه. اما بعد از اینکه مخترعان عزیز میرن و از این تفصیلات استفاده میکنن که عمدتا در قالب همکاری با پارک های فناوری و در واقع مراکز رشد دانشگاهی هست، میرن اونجا و دوره های آموزشی و توانمندسازی رو میگذرونن، نهایتا یا در واقع همونطور که گفتم اختراعشون رو با یک مجموعه فعال در حوزه تولید به اشتراک میگذارن، یا خودشون اقدام به تأسیس یه شرکتی میکنن که هدفش تولید این اختراع هست.
بله.
در این مرحله در واقع باید برای محصول خودشون طرح تجاریشون رو تهیه بکنن.
درست.
فازهای اول مطالعات بازار انجام میشه، کشش بازار، حاشیه قیمت و سود، اینها معلوم میشه و در واقع برای اون مسئول یک طرح تجاری تهیه میشه،
مثلا بیزینس پلن آماده
میشه. بله بله. و این اختراع به همراه طرح تجاری که توش سوار شده، علاوه بر اون شخصیت حقوقی یا اون شرکتی که یا تأسیس شده یا شراکت کرده برای تولید، وقتی گزارش این شخصی کارت بنیاد برسه با ارزیابی و بررسی مجددی که انجام میشه، اصطلاحاً اختراع به سطح دو ارتقا پیدا میکنه.
درسته.
اختراع سطح دو بنیاد، اختراع سطح سه دوره توانمندسازی رو مخترعش بدری کرده یا اقدام به تأسیس شرکت کرده یا اقدام به شراکت با یک شرکتی کرده که به اتفاق میخوان این اختراع رو وارد مرحله تولید بکنه. اینجا هست که اولین نسلهای در واقع حمایتهای مالی برای پیش برده این فرایند تولید این صنعت صنعتی با همکاری دوستان ما در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شروع میشه و اعتبارات در اختیار اون مخترع قرار میگیره که بتونه در واقع آرام آرام جریان تولید اون ایده خودش رو یا محصول خودش رو پیش ببره. و در مراحل تولید صنعتی هست که ممکنه نیاز پیدا بکنه به این که بخواد سرمایه گذار جذب کنه برای اینکه بتونه جریان تولید رو، سرمایه در گردش و مواد اولیه‌اش رو یا تجهیزاتش رو فراهم کنه. در این مرحله هست که انواع رویدادهای همرسانی در واقع موضوعیت پیدا میکنه. برای نمونه در همین سالی که من خدمت شما دارم گفتگو میکنم برنامه ریزی شده است که در اواخر سال فکر میکنم اواخر بهمن یا اوایل اسفند نمایشگاهی از اختراعات تایید شده بنیاد در سطح 3 و 2 و 1 برگزار بشه به احتمال خیلی زیاد با همکاری سازمان پژوهش‌های صنعتی ایران و در اون نمایشگاه ضمن این اختراعات گفته‌هایی دارن و توانمندی و محصول خودشون رو عرضه می‌کنن از نهادهای مختلف سرمایه گذار خطرپذیر در این حوزه ها
دعوت میشه که
حضور پیدا میکنن، هم جریان هم بسانی شبکه سازی سرمایه گذاری و توسعه بازار در این نمایشگاه ها
انجام میشه. متشکرم از شما، خیلی توضیحات کاملی بود و استفاده کردیم و انشاءالله با کمک شما بنیاد ملی نخبگان اتفاقات خوب برای نخبگان و فارغ التحصیلان کشورمون رقم بخوره. متشکرم از شما
گفتن. من یک جمله اجازه میخوام در این که این توضیح ناقص نمونه انتهاش عرض کنم که بعد از این که اختراعات وارد فرآیند تولید میشن بهشون کمک میشه که انواع گواهی ها استاندارد ها رو بگیرن، از جمله گواهی دانش بنیان از معاونت علمی و اختراعاتی که در مرحله تولید بتونن موفق به دریافت گواهی دانش بنیان بشن هم در واقع در بنیاد عنوان اختراع سطح یک تایید میشن و برای حمایت‌های بیشتر به صندوق نوآوری شکوفایی که نهاد متولی از مجموعه های دانش بنیان کشور هست معرفی میشن. این شرحه
خیلی
عالی
خیلی کامل و خوب بود. ممنونم از شما، بازم برای شما در مجموعه بنیاد ملی نخبگان آرزو موفقیت دارم. آقای دکتر موفق باشید.
قربان
شما، خداحافظ شما.
گفتگوی ویژه
اما این روزها که به واسطه آلودگی هوا همچین یه خورده اون انرژی ها افتاده و طبیعی هم هست، حالا به هر حال این آلایندگی روی هر کس به نوعی هم شاید تأثیر بذاره، میخوایم راجع به راهکارهای داشتن یک روز پر انرژی صحبت بکنیم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص محترم در حوزه تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز گفتگوی ویژه سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که خوب و خوش باشید.
ممنونم آقای دکتر، ما التماس دعا هم داریم، مشهد مقدس هم تشریف دارید، ان شاءالله سلامت باشید.
متشکرم.
خب بریم سراغ این که چه پیشنهاداتی میدید. به هر حال به خصوص تهران، حال فکر کنم مشهد که اینقدر هوا آلوده نباشه، یا هست اونجا هم این اتفاق؟
نه خیر، مشهد هم آلودگی هوا اتفاق در مشهد هم بالاست. البته خب تعداد روزهایی که در مشهد امسال روزهایی که ناسالم بوده تعدادش نسبتا زیاد بود، اما خب از تهران کمتر، اما به هر حال ما روزهای آلوده هم زیاد داریم و در 10 روز گذشته مدارس تعداد روزهای زیادی تعطیل بودن.
ای بابا. خیلی خب آقای دکتر، بریم سراغ این که حالا شما به هر حال با توجه به تخصصتون که تغذیه هست، چه راهکارهایی رو میدید برای اینکه یه مقدار پر انرژی تر باشیم ما؟
بله، خب این داشتن یک روز خوب رو، حالا بگیم یک صبح خوب رو که ما بخوایم داشته باشیم، یک برمیگرد به چند تا عامل. عامل اول که یه خواب خوب داشته باشیم. داشتن یک خواب خوب که خب خواب خوب هم یک تعریفی داره، خوابی هستش که هم از لحاظ اینکه از لحاظ ساعت خوابی که یک برای افراد مختلف فرق می‌کنه، اما حداقل خواب رو ما یه چیزی حدود 6 ساعت می‌دونیم. در خانم ها میزان خواب انتظار داریم که یک ساعت بیشتر باشه، نیاز خانم ها برای خواب از آقایون بیشتره، اما به هر حال یک خواب بین 6 تا 7 ساعت رو باید داشته باشیم. پس بنابراین خواب خوب برای ما بسیار مهمه. داشتن یک خواب خوب هم دوباره خودش یک سری
المان‌ها داره،
کارها و المان‌هایی رو داره که ما باید رعایت بکنیم. خب اینا چی هستش؟ یکی این که بین شام و خواب ما یا غذای اصلی و خواب ما حداقل یک فاصله 2 ساعته باشه.
بله.
دو، از آشامیدن حالا بگیم چای و قهوه یا آشامیدنی هایی که کافئین دارن ما از ساعت 7 شب به بعد پرهیز بکنیم، چون کافئین حالا ضرری نداره اما یکی از مهمترین مشکلاتی که ما با کافئین داریم این که خواب رو میتونه مختل بکنه، باعث بشه که فرد چندین بار در طول شب از خواب بیدار شه. و مسائل مربوط به اینکه مصرف میوه‌جات و سبزیجات، البته تحقیقات این رو نشون داده افرادی که نیم ساعت یک ساعت قبل از خواب یک سهم میوه‌جات یا سبزیجات میخواد، این چیزی وجود مثلا 100 گرم میوه و سبزی حالا میخواد فرق نمیکنه کدومش باشه استفاده میکنن، اینها هم معمولا خواب خوبی دارن به خاطر اینکه این میوه و سبزیجات از افت قند خون در طول شب جلوگیری میکنن و باعث میشن که فرد بتونه یک خواب یک سری رو داشته باشه. خب حالا البته بحث در این زمینه طولانی هستش، فقط من یک سری اصول کلی رو خدمتتون عرض کردم. اما حالا صبح از خواب بیدار شدیم و چیکار بکنیم؟ به هر حال خوردن صبحانه یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که میتونه اون کیفیت خوب و اون انرژی مورد نیاز ما رو برای اینکه بتونیم روز رو خوب شروع بکنیم تامین میکنه. خب صبحانه رو اولا اینکه باید حتما ما غذایی رو صبحانه میگیم، وعده‌ای رو صبحانه میگیم که تا نیم ساعت بعد از که ما از خواب بیدار میشیم خورده بشه. بنابراین بعضی از بعضی وقتا مثلا ما این رو در شهرهای بزرگ افراد مدت طولانی تری رو در حالا برای رسیدن به محل کارشون، مثلا برای وسایل نقلی عمومی یا وسایل شخصی بعد پی بکنن یا سر بکنن، مثلا برای اینا خیلی مهمه که شما همین 40 دقیقه یک ساعت تو ماشینه تا برسه، این یک ساعت و نیم 2 ساعت از خواب بیدار شدنشون گذشته و تازه میرسن اداره و صبحانه میکنن. ما باید حتما صبحانه رو تا نیم ساعت بعد از خواب بیدار شدن مصرف بکنیم و خود این بسیار مهمه. خب چرا؟ چند تا دلیل داره. یکی این که ما فرض کنیم 6 ساعت 7 ساعت خوابیدیم، در مدت خوابم بدن ما کلی فعالیت شیمیایی، بدن ما کلی انرژی مصرف میکنه، حالا به قول حالا خودمونی خودشو ترمیم میکنه، دستگاه کبدش و همه چیز بدن ما. حالا اینو در نظر داشته باشیم که تمام ذخایر کربوهیدراتی یا نشاسته بدن ما تمام شده و خب صبح حتما ما باید صبحانه رو تا نیم ساعت بخوریم تا این ذخایر کربوهیدراتی تامین بشه و انرژی کافی رو برای ما ایجاد بکنه. به خاطر همون هستش که میگیم نیم ساعت بودنشیم و حتما از مواد کربوهیدراتی یا نشاسته های پیچیده استفاده بشه. حالا منظور از نشانه های کامپلکس یا پیچیده چی هستش؟ چیزایی مثل مثلا مصرف نون، چیزایی مثل به خصوص مصرف نون کامل، نون هایی که از آرد کامل تهیه شده باشه یکی از اجزای بسیار مهم صبحانه هستش. پس بنابراین مصرف نون حتما باید ما داشته باشیم. حالا همراه با مصرف نون بهترین گزینه دوباره مصرف یک منبع پروتئینی هستش. حالا این منبع پروتئینی میتونه یک کمی پنیر باشه، همین پنیرهای عادی سفید ایرانی، یا اینکه میتونه یک عدد تخم مرغ باشه که یک کیلو تخم مرغ 8 گرم پروتئین داره، میزان کالری کمی داره و همون‌طور تمام ویتامین های مورد نیاز شروع به کار صبح ما رو داره. ویتامین آ که مخصوصا در این ایام به هر حال پاییزی که شیوع ویروس های تنفسی خیلی زیاده، سرماخوردگی، آنفولانزا و غیره، این ویتامین آ برای افزایش قدرت سیستم ایمنی ما بسیار مهم هستش. اینها حاوی مقادیر زیادی ویتامین های خانوادگی به است. به هر حال بگذاریم، پس بنابراین خوردن یک صبحانه ساده نون و پنیر یا نون و تخم مرغ همه چی
بهتره.
دو، حتما باید آشامیدنی هم مصرف بشه. بسیار مهمه. 6 ساعت 7 ساعت ما هیچ مایعی وارد بدن ما نشده، بدن ما وارد این فاز به اصطلاح ما میگیم دیهیدریشن فیزیولوژیک هست یا کم آبی طبیعی هستش و حتما باید 200 سی سی مایعات مصرف بشه. و واقعا بهترین مایعات همون چایی که هستش که ما عادت داریم و استفاده میکنیم. حالا کافئین چای در اینجا خیلی به درد ما میخوره که به هر حال به عنوان ماده تحریک کننده سیستم عصبی ما میتونیم روش حساب بکنیم. اما به هر حال مصرف مایعات رو میخواد آب باشه، میخواد یک آب دیگه طبیعی باشه یا چای باشه رو هم حتما توصیه میکنیم که داشته باشیم. حالا یک موردی که معمولا فراموش میشه و حالا ما کمتر مخصوصا نسل جوان ما تو رژیمش در نظر میگیره، مصرف سبزیجات و میوه‌جات. ما خب به صورت قدیمی همیشه معمولا با نون و پنیر سبزیجات هم استفاده میکردیم، اما خب الان کمتر شده این عادت متاسفانه. و توصیه می‌کنیم که حتما یه مقدار سبزیجات هم به خصوص به خاطر فیبری که داره برای تنظیم دستگاه گوارش ما و برای اینکه ما سریعا به هر حال این آلودگی هوا یکی از اثراتش اینه که مقدار زیادی از این مواد آلایم رو مخصوصا ذرات دانه میتونی اینا در مخاط دستگاه گوارش ما، در مخاط دستگاه تنفس ما اینها تجمع پیدا میکنن و بعد دفع بشن. حالا یا از طریق خلطون جوستا دفع میشن یا به صورت عمده از طریق دستگاه گوارش و از طریق مسکو دفع میشن. و مصرف سبزیجات و باعث میشه که به خاطر فیبری که دارن این خروج مواد آلاینده از دستگاه گوارش ما راحت تر و سریع‌تر صورت بگیره.
بسیار عالی، خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. قطعاً اگر ما همین دو موضوع یا همین سه چهار تا که شما اشاره کردید از خواب خوب تا یک صبحانه مناسب و متناسب رو رعایت بکنیم میتونه آغازگر یک روز خوب باشه و ما رو تقریبا تا انتها نگه داره. فقط من یه سوالم خیلی کوتاه بپرسم، در بله. طول روز هم که پیشنهاد میشه به هر حال حالا چاشت ها و میان وعده هایی رو هم
بله.
شخص داشته باشه.
معمولا توصیه می‌کنم که 2 ساعت تا 3 ساعت بعد از صبحانه یک میان وعده ای استفاده بشه. ما واقعا هم عادت بدیم خودمون رو این میان وعده بهترین میان وعده میتونه شیر باشه، یک لیوان شیر کم چرب. بهترین میان وعده 2 تیکه میوه از میوه‌های فصل، حالا میخواد نارنگی، پرتقال یا هر میوه دیگه باشه، بهترین مصرف اینه. من فقط یه نکته رو اشاره بکنم، مثلا برای افرادی که شاغل هستن، وقت ندارن، حوصله ندارن که صبحانه درست کنن. من خیلی میبینم در افرادی که مراجعه میکنن به ما میگن که خب من که صبحانه وقت نمیشه برم، میرم مثلا سر کار یک دونه کیک میدم 4 تا بیسکویت تبوستار با چای میخورم. این بدترین نوع صبحانه است. چرا؟ برای اینکه بیسکویت، برای اینکه کیک حاوی مقادیر زیادی چربی هستش. شما در حقیقت یک وعده صبحانه تون رو میذارین استفاده میکنید که 30 تا 40% وزنش چربیه. یک وعده صبحانه رو استفاده میکنید که حداقل 10% وزن اون کیکی که دارید میخورید شکر، کربوهیدرات های ساده هستش. و خود این باعث میشه که شما با مصرف این یهویی قند خونتون بالا بره. به هر حال میزان زیادی شکر وارد بدن میشه، قند خون با میزان خیلی زیادی بالا میره. قند خون که بالا میره بدن ما واکنش نشون میده، باعث ترشح انسولین میشه که قند خون رو بیاره پایین. چون قند یهویی به میزان زیاد بعد از 8 ساعت ناشتایی ما قند ساده خوردیم، بعد از 8 ساعت ناشتایی قند 2 برابر یا 3 برابر حالت عادی که اگه مثلا ما بعد از اون کیک رو بخوایم بخوریم، قند ما صبح بالا میره بعد از مصرف این مواد غذایی. انسولین ترشح خیلی زیادی بدن ما داره. این انسولین زیاد باعث میشه که ما یه افت قند خون رو داشته باشیم. یعنی ما یک قند ما به پیک میرسه، دوباره در عرض
45
دقیقه افت قند خون. و خود این هستی که یه طرف احساس میکنه که واقعا میگه دیگه احساس قندم افتاده همینه و احساس کم انرژی بودن، احساس بیحالی و خواب‌آلودگی.
نکته خوبی بود که ما پس حواسمون باشه صبحونه خیلی قند رو بالا مصرف نکنیم. متشکرم از شما آقای دکتر نوروزی به خاطر صحبت های بسیار خوبتون. برای شما، برای همه همکارانتون آرزوی بهترین ها رو داریم.
ممنونم و باشه
قربان شما. برای ما هم همچنین. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
مسیر سلامت.
با سلام و وقت بخیر. آلزایمر یکی از بیماری های مغزی هستش که میتونیم با رژیم غذایی مناسب از اون پیشگیری یا حتی اون رو کنترل و درمان کنیم. آلزایمر معمولا در ابتدا با تداخل جزئی در گفتار و حافظه خواهد بود، اما به مرور زمان میتونه سبب بشه که فرد قادر به انجام امور زندگی خودش نباشه یا یه رژیم غذایی درست و سالم میتونه خطر ابتلا به آلزایمر رو تا 35% کاهش بده. فاکتورهای گوناگونی مثل ژنتیک، استعمال سیگار، ورزش، سطح تحصیلات در کنار نوع رژیم غذایی میتونن در ابتلا به بیماری آلزایمر دخالت داشته باشن. مواد غذایی مفید برای آلزایمر عبارت هستند از